سلام و خسته نباشید. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. به یک دیگر از برنامه‌های رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانی شما هستم. در نخست میپردازیم به خبرها. حکومت طالبان حمله انتحاری صبح امروز در یک ایستگاه خط ریل در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان را که منجر به کشته شدن دست کم 26 تن شد محکوم کرد. وزارت خارجه طالبان با نشر اعلامیه این حمله را که در آن به گزارش اسوشیتد پرس 62 تن دیگر زخمی شدند محکوم کرده است. حمزه شفقت یک مقام حکومتی پاکستان گفته که این حمله زمانی رخ داد که حدود 100 تن منتظر سفر از کویته و راولپندی بودند. یک گروه جدای طلب بلوچ موسوم به اردوی آزادی بخش بلوچ ها مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و در اعلامیه گفته که هدف این حمله انتحاری سربازان پاکستانی بودند. مقام های پلیس پاکستان گفتند که 14 نظامی نیز شامل کشته شدگان این حمله اند. جوزف بوریل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یک سفری از قبل اعلام نشده به شهر کیف پایتخت اوکراین رفت. او در جریان این سفر بر حمایت اتحادیه اروپا از اوکراین در برابر تهاجم غیر موجه روسیه تاکید کرد. سفر بوریل به کیف در حال صورت گرفته که حملات روسیه بر اوکراین هنوز هم ادامه دارد. جوزف بوریل امروز در شبکه ایکس خود یا تویتر سابق نوشته که حمایت اتحادیه اروپا از اوکراین در صدر آجندای این سفر قرار دارد. درست چند ساعت قبل از این اظهارات بوریل، یک حمله مرگبار نیروهای روسی بر نهادهای غیر نظامی اودیسه شهری بندری در بحیره سیاه صورت گرفت. صالح محمد محمدی نایب قهرمان مسابقات قهرمانی سنوکر جهان شد. محمدی امروز در مسابقات نیمه نهایی سنوکر قهرمانی جهان در دوحه پایتخت قطر توانست که حریفش از ویلز را در 4 میدان شکست دهد و به فاینال رقابت‌های سنوکر قهرمانی جهان در کاتگوری ماستران صعود کند. اما او در مسابقه نهاییش در مقابل سنوکرباز تایلندی شکست خورد و نایب قهرمان این مسابقات شد. محمدی پیش از این حریفانش از کشورهای هند، عراق، فلسطین، ویلز و اردن را شکست داده بود. رقابت‌های قهرمانی سنوکر جهان در کاتگوری‌های مختلف با حضور 64 سنوکرباز مطرح جهان از 34 کشور به تاریخ 7 عقرب به میزبانی قطر برگزار شده بود. و در ادامه بازی‌های پنجاوره کرکت میان افغانستان و بنگلادش، بنگلادش 253 دوش برای افغانستان هدف تعیین کرد. این بازی که ساعت 2:30 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل در ورزشگاه شارجه در امارات متحده عربی آغاز شده، هنوز هم ادامه دارد. در بازی نخست این مسابقات افغانستان با تفاوت 92 دوش توانست که بنگلادش را شکست دهد. اگر افغانستان در بازی امروز پیروز شود، برنده این مسابقات خواهد شد و اگر بنگلادش بازی را با پیروز شود، بازی 1-1 مساوی خواهد شد. دفتر سرمفتش آمریکا باز بازسازی سرمفتش ویژه آمریکا از بازسازی افغانستان یاسیگر به کنگرس آمریکا پیشنهاد کرده است که فعالیت این اداره را متوقف کند. سیگار دلیل این پیشنهاد را مصارف گزافی نداره دانسته، مخصوصا در شرایط فعلی که کمک های آمریکا به افغانستان خیلی محدود است. مطالب مهم این برنامه.
زندگی ما بسیار تلخ بود. اندازه ای که یک زندگی ما بسیار تلخ بود. اندازه ای که یک دختر یک ساله داشتم بفروخت. مجبور بودم از گشنگی دیگرها بسیار به تنگ آمدیم.
ما کار کردن نداریم. اولادم
روایت یکی از خانواده ها در افغانستان که گفته مجبور شده یک فرزندش را به خاطر تأمین نفقه دیگر فرزندانش به فروش برساند. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد از کشورهای عضو این سازمان خواسته که به وضعیت مهاجران افغان در ایران و پاکستان توجه کنند. روایت یکی از مهاجرین افغان در پاکستان از وضعیت زندگیش:
ما کار کردن نداریم، اولادمو بی سر نوشت، از درس تحصیل محروم است. هر بار که پلیس دام با دستگیری میکنن، آنها و خانواده تو خورد بزرگ در یک حالت روحی روانی و با یک مشکلات سراسیمگی گرفتار میشن.
برخی دانش آموزان مکتب ها در ولایت های مختلف میگویند که طالبان به مشکلات اصلی آنان بی‌توجه است، اما از آنان آزمون امورشناسی میگیرد.
با وجود که ما در تمام بخش ها کمبود استاد داریم و کمبود مواد درسی، بازم از ما امتحان گرفته شد. تمام سوالات این امتحان درباره امارت بود.
شمار تلفات حمله انتحاری صبح امروز در یک ایستگاه خط ریل در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان به 26 کشته و 62 زخمی رسید. در نیمه دوم هم برنامه زن و زندگی را داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. اکنون نشرات ما 24 ساعته است. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 1925 متر ادامه دارد. میپردازیم به مطالب این برنامه. دفتر سرمفتش آمریکا از بازسازی افغانستان یا سیگر به کنگرس آمریکا پیشنهاد کرده است که فعالیت این اداره را متوقف کند. سیگر دلیل این پیشنهاد را مصارف گزاف این اداره دانسته، مخصوصا در شرایط فعلی که کمک‌های آمریکا به افغانستان خیلی محدود است. امید مرزبان این موضوع را دنبال کرده.
شاید کمتر اتفاق افتاده باشد که یک اداره دولتی خود از دولت بخواهد که فعالیتش را متوقف سازد. این کار را سیگار یا دفتر سرمفتش آمریکا از امور بازسازی افغانستان کرده است. سیگار از کنگرس آمریکا خواسته که در پایان سال مالی جاری، یعنی ماه سپتامبر سال آینده، فعالیت این اداره را متوقف سازد. این پیشنهاد در گزارش سه ماهه سیگار به کنگرس که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته مطرح شده است. سیگار در این گزارش گفته است که مصارف این اداره هنگفت است و با در نظر داشت کمک‌های محدودی که ایالات متحده با افغانستان می‌کند، نیاز به موجودیت این اداره دیده نمی‌شود. با گزارش سیگار، پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در سال 2021، ایالات متحده سالانه 6 میلیارد و 800 میلیون دلار با افغانستان کمک میکرد. اما این مقدار حالا به حدود 1 میلیارد و 200 میلیون دلار رسیده است. سیگار میگوید پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، در مجموع کمک‌های آمریکا با افغانستان 80% کاهش یافت. در گزارش به نقل از جان سوبکو، سرمفتش ایالات متحده آمریکا از امور بازسازی افغانستان، آمده که گفته است او این پیشنهاد را با در نظر داشت واقعیت‌های ژئوپلیتیک در افغانستان مطرح کرده. انتظار می‌رود کمیته تخصیص بودجه در مجلس سنای آمریکا بالای این پیشنهاد سیگار غور کند. سیگار پیشنهاد کرده که در سال مالی 2026 مسئولیت نظارت از کمک‌های آمریکا با افغانستان را وزارت خارجه و اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا یا USAID به دوش بگیرند. در پیشنهاد سیگار آمده است از آنجایی که مقدار کمک ها زیاد نیست، نیاز به موجودیت اداره مشخص برای نظارت از این کمک ها نیز وجود ندارد.
همکارم امیدی مرزبان بود که در پیوند به درخواست سیگار به کنگرس آمریکا که خواستار پایان توقف فعالیت این اداره شده بود گزارش می داد. برخی از سازمان‌های امدادرسان بین‌المللی می‌گویند که شماری از خانواده‌ها در افغانستان مجبور شده‌اند که با فروختن یک فرزند خانواده نفقه فرزندان دیگر خود را تأمین کنند. مؤسسه بین‌المللی موسوم به ورلد ویژن روز گذشته در صفحه ایکس خود ویدیویی را منتشر کرده که یک مرد افغان می‌گوید فرزند یک ساله‌اش را به دلیل مشکلات اقتصادی فروخته است. در این حال برنامه جهانی غذا یا WFP میگوید پیدا کردن نفقه برای زنان در افغانستان با گذشت هر روز دشوارتر می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی از خانواده ها در افغانستان از بلند رفتن سطح فقر و افزایش مشکلات اقتصادی در این کشور نگرانند. محب یک باشنده ولایت ننگرهار میگوید اخیرا پیدا کردن مصارف زندگی برایش دشوار شده است. او به رادیو آزادی گفت:
مشکلات اقتصادی ما بسیار زیاد است. من 5 فرزند دارم، پیدا کردن نفقه برایشان ضروری است، اما بسیار دشوار است به خاطر که کار و بار و کدام وظیفه رسمی هم نیست. کمک های مؤسسات بین المللی به مستحقین نمی رسد.
این در حالی است که سازمان بین المللی موسوم به ورلد ویژن که در همکاری با سازمان جهانی غذا در افغانستان فعالیت دارد، روز جمعه در صفحه ایکس خود گفته که شماری از خانواده ها در افغانستان مجبور شدند که با فروختن یک فرزند خانواده نفقه فرزندان دیگر خود را تامین کنند. این سازمان همچنان ویدیویی را منتشر کرده که مرد افغان به نام عبدالله که مشخص نیست از کدام ولایت است، میگوید دختر یک سالش را به دلیل مشکلات اقتصادی فروخته است. در یک بخش از ویدیو آمده است:
زندگی ما بسیار تلخ بود. اندازه ای که یک دختر یک ساله داشتم بفروختم. مجبور بودم از گشنگی دیگرها بسیار به تنگ آمدیم. ما گفتیم از اینکه دیگرها بمره یکی بفروشیم،
یک ساله بود بفروختمش که 3 سالش بود. ولت ویژن گفته که در یک سال گذشته در افغانستان مواد خوراکی مورد نیاز 366,464 تن از افغانها به شمول نزدیک به 198,000 کودک را تامین کرده است. از سوی دیگر برنامه جهانی غذا WFP سازمان ملل متحد نیز بر روز جمعه 8 نوامبر با نشر یک نوار ویدیویی در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود گفته که پیدا کردن نفقه و عاید برای زنان در افغانستان روز به روز دشوارتر می شود. شماری از زنان افغانی با تایید این مشکل می گویند که مشکلات مشابهی را تجربه می کنند. گلدسته یک باشنده شهر کابل که سرپرست یک خانواده 6 نفری است بر رادیو آزادی گفت:
من خودم برای شستن فرش و لباس به خانه های مردم می روم. قبلا هوا خوب بود، فرش و لباس شسته می شد، اما با نزدیک شدن زمستان کار هم وجود ندارد. بسیار پریشان و نگران هستم که چی کنم. وضعیت اقتصادی ما بسیار خراب است.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که پس از به قدرت رسیدن حکومت طالبان در افغانستان فقر و بیکاری افزایش یافته است. در گزارش اخیر درجه بندی بین المللی گرسنگی که به تاریخ 13 اکتبر سال جاری میلادی منتشر شد آمده که افغانستان امسال در قطار کشورهای قرار گرفته که گرسنگی به گونه جدی در آنها بیشتر است. دفتر امان کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا هفته گذشته در گزارش اخیر خود گفت که هرچند در 3 سال گذشته با افغان های نیازمند به ارزش 6.7 میلیارد دلار کمک های بشری در بخش های مختلف انجام شده، اما به گفته این دفتر هنوز هم 29.2 میلیون افغان به کمک های بشری نیاز دارند.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
برنامه را با مطالبی مربوط به افغانستان ادامه می دهیم. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد از کشورهای عضو این سازمان خواسته که به وضعیت مهاجران افغان به ویژه در ایران و پاکستان توجه کنند. نصیر احمد فایق دیروز در سخنرانیش در مجمع عمومی ملل متحد گفت که بسیاری از مهاجران افغان از دسترسی به خدمات آموزشی و صحی محرومند و با داشتن مدارک هم اخراج می شوند. این در حالی است که مقام های ایرانی اخیراً از اخراج روزانه 3000 افغان از ایران به افغانستان خبر دادند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
با ادامه نگرانی ها در پیوند به افزایش و تسریع پروسه اخراج مهاجران افغان از کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان، نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد خواستار جلوگیری این روند شده است. نصیر احمد فایق روز جمعه 8 نوامبر در سخنرانیش در مجمع عمومی ملل متحد که متن آن را در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود منتشر کرده، از کشورهای عضو این سازمان خواسته تا به وضعیت مهاجران افغان در این کشورها توجه کنند. او گفته که سهمیه برای کشورهای میزبان مهاجران افزایش داده شود و مهاجران افغان نباید با زور به مکان بازگردانده شوند که امنیتشان را به خطر مواجه می کند. فایق همچنان خواستار حمایت‌های بین‌المللی برای فراهم آوری خدمات آموزشی و صحی برای مهاجران افغان در این کشورها شده است. با این حال، مهاجران افغان در کشورهای همسایه می گویند با شرایط دشوار زندگی می کنند. صنم کبیری، فعال حقوق زن و مهاجر افغان که بیش از 2 سال می شود در پاکستان است، به رادیو آزادی می گوید.
متاسفانه وضعیت قسم دیگری است. اصلا توجه صورت نمی گیرد. حتی اسناد و مدارک کم می دهند، قابل اعتبار نیست. ما حتی تا سیم کارت استفاده کردن نمی تانیم. از تلفن های هوشمندی که بعد دسترس ما قرار داره، باید ما پیسه پرداخت کنیم در بدل سالانه یا هر 6 ماه تا با ما بتانیم از تلفن خود استفاده کنیم. ما کار کردن نداریم. اولادمو بی سرنوشت از درس تحصیل محروم است. هر بار که پلیس دام با دستگیری میکنن آنها و خانواده تو خورد بزرگ در یک حالت روحی روانی و یک مشکلات سراسیمگی گرفتار میشن.
به اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR، پاکستان در 1 سال گذشته از زمانی که روند اخراج مهاجران فاقد اسناد را آغاز کرد، نزدیک به 700 هزار مهاجر به افغانستان بازگشتند. از سوی هم شماری از افغانها در ایران از افزایش اخراج مهاجران از آن کشور به شدت نگرانند. امید پویا، مسئول فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید که مقیم ایران است، بر رادیو آزادی گفت:
اخراج اجباری هم روز افزون بیشتر میشه. خودم شخصا نگران هستم. حتی من میتونم تا جای بیرون برم، حتی خرید بکنم. بابت اینکه یکی مسئله کارت بانکی و سیم کارت هاست که ما به نام خود نداریم. اگر سیم کارت ما قید شود، ما بدون سیم کارت اگر به دست پلیس بفتیم، ما را دیپورت بکنن بدون از اینکه با کسی اطلاع رسانی بکنیم. خرید کردن هم ما که مشکل شده و نامبایی ها جزی که کارت بانکی نداشته باشی با پول و نقد اصلا خرید نمیتونی کنیم. در یک ماه نهایت ما را 8 تومان یا نهایت 9 تومان حقوق میدن. این 9 تومان ما یا ایرا بخوریم برای خانه بتیم.
این در حالی است که خبرگزاری دولتی ارنای ایران روز جمعه به نقل از نادریار احمدی گزارش داده، بازگرداندن مهاجران افغان به افغانستان از برنامه های مهم آنها در سال روان بوده است. این خبرگزاری همچنان و نقل از حسین شرافتی راد، مدیر کل ادبای خارجی در ولایت خراسان رضوی، گفته که روزانه 3000 مهاجر فاقد اسناد که از سراسر ایران بازداشت می شوند، از طریق مرز دوقارون به افغانستان بازگردانده می شوند. این مقام های ایرانی افزودند که افغان هایی که به صورت قانونی وارد آن کشور می شوند، با آنان مثل گذشته خدمات ارائه می شود. اما نسیم، مهاجر تازه بازگشت داده شده از ایران به افغانستان، می گوید با وجود داشتن مدارک از آن کشور اخراج شده است. او به رادیو آزادی گفت:
ما را از تهران گرفتن، برگه داریم، این برگه بیمه ورزشی، این مال کارتش، کارت آبروانگش، این سیم کارتی که به اسم خودمان گرفتیم، این شناسنامه مونه، این هم کارتمونه که ازش استفاده میکردیم. با این کمی چی مدارک ما داشتیم، بازم ما را گرفتن، برگه سبز داشتیم، برگه سبز از دستمان گرفتن. 5 روزی که داخل اردوگاه نه آبی نه غذای چیزی ندادن به ما، کل لطکو مانم کدم.
اخراج مهاجران افغان از ایران و پاکستان در حال رو به افزایش است که پس از حاکمیت طالبان، هزاران افغان از جمله خبرنگاران، نظامیان پیشین، فعالان حقوق زن، حقوق بشر و جامعه مدنی که خود را در افغانستان در معرض خطر احساس می کردند، به هدف طی مراحل دریافت پناهندگی به کشورهای اروپایی، امریکا، کانادا و استرالیا به این کشورها پناه بردند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شمار کشته شدگان حمله انتحاری صبح امروز در یک اسکاه خط ریل در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان به 26 تن افزایش یافت. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که در این حمله 62 تن دیگر زخمی شدند و 14 نظامی نیز شامل کشته شدگانند. یک گروه جدای طلب بلوچ موسوم به اردوی آزاد بخش بلوچ مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته است. هارش یمایون جزئیات بیشتر را می دهد.
شهباز شریف صدر اعظم پاکستان بمبگذاری انتحاری مشکوک در یک ایستگاه ریل در منطقه ناآرام بلوچستان آن کشور را به شدت محکوم کرد. شهباز شریف در اعلامیه‌ای گفته کسانی که حمله امروز را در شهر کویته در جنوب غرب پاکستان سازماندهی کردند، برای آن بهای بسیار سنگین را خواهند پرداخت. شهباز شریف همچنین گفته که نیروهای امنیتی پاکستان مصمم هستند تا تهدیدات تروریستی را از بین ببرند. محمد بلوچ، قمندان پلیس شهر کویته، به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت:
صبح جب یہاں پہ لوگ جماعت ہیں
صبح امروز این حمله زمانی رخ داد که صدها تن از اقشار مختلف، مردم عام، کارمندان حکومت و سایر مسافران منتظر قطار از کویته به راولپندی بودند. تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که احتمال دارد انفجار انتحاری باشد. ما برای تثبیت علت دقیق آن تحقیق می‌کنیم. وضعیت صحی بسیاری از زخمی ها قابل نگرانی است و احتمال دارد تعداد تلفات افزایش یابد.
عایشه فیض، یک مقام پلیس کویته، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که شماری از زخمی های این رویداد که زخم هایشان شدید بود در شفاخانه جان باختند و ممکن است رقم تلفات افزایش یابد. حمزه شفقت، کمیشنر شهر کویته، امروز در یک کنفرانس خبری به خبرنگاران گفت:
تروریستان با ناامیدی بر اهداف نرم حمله می کنند. زمانی که افراد آنها دستگیر می شوند، آنها هم به تلافی حمله می کنند. در این جنگ همه باید بجنگیم. ما انعطاف پذیر هستیم که می توانید از طریق پاسخ های من آن را ببینید. همه تیم های ما به قربانیان رسیدگی کرده اند و تلاش می کنند تا آنجا که می توانند جان افراد زیاد را نجات دهند.
کوشش کرده که زیاده سے زیاده لوگوں کی جان بچا سکیں.
گروه جدایی طلب موسوم با اردوی آزادی بخش بلوچ مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفته. اردوی آزادی بخش بلوچ در بیش از 20 سال با حکومت پاکستان درگیر است و اکثرا حملات کوچک را بر ضد نیروهای پاکستان و همچنان خارجی ها به ویژه بر شهروندان چینی انجام می دهد که در پاکستان به حیث بخش از ابتکار چند میلیارد دلاری یک کمربند یک راه پروژه های بزرگ زیربنایی را اعمار می کنند. این گروه در ماه گذشته نیز مسئولیت یک بمب‌گذاری انتحاری را که یک کاروان شهروندان چینی را در بیرون از میدان هوایی کراچی هدف قرار داد بر عهده گرفت. در آن حمله دو چینی کشته شدند و پیکینگ از پاکستان خواست تا امنیت شهروندان چین را تضمین کند که در پروژه‌های متعدد در ایالت بلوچستان و سایر مناطق پاکستان کار می‌کنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برمیگردیم به افغانستان. برخی از دانشجویان و استادان پوهنتون ها میگویند که حکومت طالبان با بی‌توجهی و علوم عصری برای ترویج علوم دینی و افزایش مدارس تلاش میکند. آنها بر رادیو آزادی گفتند باید به تحصیل علوم عصری اولویت داده شود. این در حالی است که اخیراً سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در نشستی در ولایت لغمان گفته که تلاش می‌کند فاصله بین مدارس و پوهنتون‌ها را از میان بردارد. جزئیات بیشتر در گزارشی از خالده تحسین.
افزایش تمرکز بر ترویج علوم دینی از سوی حکومت طالبان در افغانستان تعداد از دانشجویان و استادان پوهنتون‌ها را نگران کرده است. محمد شفیع، مؤسس رشته شرایط پوهنتون بغلان، در این باره بر رادیو آزادی گفت:
راست است، حقیقت دارد که مدارس دینی رو به افزایش سو طالبان و دولت همه توجهشان به مدارس دینی می باشد. این خیلی رقم امکان ندارد که تنها مدارس دینی را توجه کنه و رو به پیشرفت باشه و علوم عصری توجه نداشته باشه. یک دیگر لازم مرزوم هم دیگر هستند. خواهرای ما که از درس باز ماندن نمیگذارشانن که برن پهنتون بالاتر از صنف 6 تدریس کنن. تقاضای ما دولت طالبایی است که یک رای مناسبی برای تدریسشان ایجاد کنند.
زینب مومند، ساکن ولایت کابل که از تحصیل محروم مانده است، با ابراز نگرانی مشابه برای رادیو آزادی گفت:
قسمی که ما میبینیم نسبت به سابق در هر گوشه و کنار ولایت‌های افغانستان مدارس مختلف به خاطر تعلیم زنان ساخته شده تا زنان بتوانند تعلیم دینی خود را تکمیل بکنند. اما به نظر ما در پهلوی علوم دینی علوم عصری هم ضرورت است، چون در این شرایط نمیشه صرف به علوم دینی اکتفا کرد. به همین خاطر ما از دولت میخواهیم که دوباره دروازه‌های مکاتب و پوهنتون‌ها و تمام نهادهای تعلیمی را برای دختران باز بکنند تا در پهلوی علوم دینی علوم عصری خود را هم ادامه بدهند.
این در حال است که ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، اخیراً گفته که تلاش می‌کند فاصله بین مدارس و پوهنتون‌ها را از میان بردارد. او روز جمعه 8 نوامبر در دیدار با دانشجویان پوهنتون لغمان اطمینان داده که حکومت آنان به علوم عصری و دینی توجه دارد. یک روز پیشتر از این، عبدالواحد، رئیس مدرسه های جهادی حکومت طالبان، در مراسم فراغت صدها تن از یک مدرسه در ولایت غزنی گفته که پس از حاکمیت طالبان در هر گوشه و کنار کشور به علما و مدارس دینی توجه شده است. حدود 2 ماه پیش وزارت معارف طالبان اعلام کرده بود که در سال گذشته مدرسه سازی و تقویت این مراکز از اولویت های اساسی حکومت آنان است. این ها چند پیش نیز گفته که بیش از 20 هزار مدرسه دینی در کشور فعال است و بیش از 3.5 میلیون نفر در آن مشغول آموزشند. به گفته این وزارت طالبان آنان مصممند در سال 1404 خورشیدی 16 هزار مدرسه دینی دیگر را نیز فعال بسازند. یک استاد علوم دینی و پوانتون که به دلیل اساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود میگوید تحصیل همه علوم ضروری است و کسانی که تفاوت قائل میشوند افغانستان را به سوی تاریکی میبرند. او در صحبت با رادیو آزادی افزود
آقا کامپیوتر و آقا سنس چنان
مختن علم کامپیوتر و علومی که امروزه وجود دارند به اندازه واجب و ضروری است که قبلا یادگیری تیر و کمان بود، اما اکنون میگویند این علوم مباحند. خداوند کسانی را خوار کند که علم دانش را به دنیاوی و اخروی تقسیم میکنند. مشکلات زیادی در این زمینه وجود دارد که اگر اکنون اصلاح نشوند بعدها دیر خواهد شد.
گفتنی است که پیش از این نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد از افزایش مدارس جهادی طالبان ابراز نگرانی کرده و گفته بود که این نوع مدارس به افرادگرایی و تروریسم در افغانستان دامن میزنند. او در سخنرانی خود در نشست سوم مجموعه عمومی سازمان ملل در مورد حقوق بشر در تاریخ 22 اکتبر سال جاری گفت که این مدارس با تفسیر نادرست از مطالعات واقعی اسلامی به طور عمدی بر تقویت افرادگرایی و عصف علوم عصری تمرکز می کنند.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که شماری از دانش آموزان افغان که امتحان اماره شناسی طالبان را سپری کردند می گویند که آنان برای اشتراک در این آزمون مجبور شدند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
شماری از دانش آموزان مکاتب از ولایت های مختلف افغانستان می گویند که امتحان اماره شناسی حکومت طالبان در مورد موضوعات از جمله چگونگی شکل گیری رهبری نظام طالبان، تاریخ آغاز فعالیت آنان، اهداف و تاریخچه حکومت طالبان از آنان پرسیده شده است. این دانش آموزان ادعا می کنند که مطالعه کتاب اماره شناسی طالبان و شرکت در امتحان آن به گونه اجباری تطبیق می شود. آنان می گویند که امتحان اماره شناسی از سوی طالبان در حال عقد می شود که کمبود کتب درسی و معلمان مسلکی از چالش‌های اساسی در مکاتبشان است. یک دانش آموز که در یکی از لیسه‌های ولایت پروان امتحان امارت شناسی را سپری کرده و نظر به اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
از ما امتحان امارت شناسی گرفته شد. پیش از امتحان در ما کتاب‌های به نام امارت شناسی داده شد و با وجود که ما کمبود استاد داریم در تمام بخش ها کمبود استاد داریم و کمبود مواد درسی، بازم از ما امتحان گرفته شد. تمام سوالات این امتحان درباره امارت بود.
به گفته شماره از دانش آموزان، محتوای کتاب امارت شناسی که ماها قبل از سوی حکومت طالبان به مراکز آموزشی توزیع شده، بیشتر به تاریخچه، رهبران، اهداف و عقاید طالبان تمرکز دارد. ریاست‌های معارف و اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در این مدت در بیشتر ولایت‌های افغانستان امتحان امارت شناسی را همزمان از صدها تن عقد کرده و برای شماره از افراد که آن را موفقانه سپری می‌کنند، جوایز نقدی و غیر نقدی نیز اعطا می‌کنند. یک دانش آموز دیگر در ولایت بلخ نیز ادعا می‌کند که امتحان امارت شناسی در روند درسی روزمره آنان مشکلات را به وجود آورده است. او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت:
در مکتب ما یک روز رخصت بود و ما دلیل رخصتی را پرسان کردیم و گفتند که ما از معلم ها امتحان می‌گیریم امارت شناسی مسجد روضه مبارک و شاید هم داینده از ما شاگردان امتحان امارت شناسی گرفته شود.
طالبان هدف از توزیع این کتاب و شرکت در امتحان امارت شناسی را آگاهی دادن به جوانان از کارکردهای طالبان و تغییر ذهنیت آنان بیان کردند. محمد شریف عثمانی، رئیس معارف بلخ در ولایت بلخ، به تازگی در جریان یک آزمون امارت شناسی صحبت میکرد و این سخنانش از طریق تلویزیون ملی بلخ در کنترل طالبان نشر شده چنین گفته است:
باید افکار محصلین را جور کنیم و فکرهای خود را هم بسازیم و ذهنهای شاگردان و محصلین خود را هم جور کنیم.
پیامد تطبیق اجباری این گونه مسائل در جامعه چی بوده میتواند؟ شفیق الله شفیق، فعال حقوق آموزش و استاد پوهنتون، به رادیو آزادی گفت چون این موارد میتواند تنوع فکری یک جامعه را از بین ببرد.
من فکر میکنم که پیامد برگزاری این گونه آزمون‌ها برای یک جامعه، اول نادیده گرفتن تنوع فرهنگی و فکری یک جامعه است که یک جامعه را از تنوع فکری و کثرت فرهنگی طالبان خالی می‌سازد و متلاشی می‌کند و سرانجام سرانجام کل جامعه را میخواهند که طالب بسازند.
تا کنون امتحان امارت شناسی در ولایت های کابل، پنجشیر، دایکندی، بامیان، بلخ، جوزجان، غزنی، پروان، تخار، لوگر، قندهار، خوست، غور و پکتیا و برخی دیگر از ولایت ها از اقشار مختلف جامعه اخذ شده است. تلویزیونی میدی بغلان و غزنی تحت اداره طالبان اخیراً در گزارش‌های از برگزاری امتحان امارت شناسی در زندان‌های این ولایات خبر داده گفتند که حدود 300 زندانی در این ولایت‌ها امتحان امارت شناسی را سپری کردند. گفتنی است که آزمون امارت شناسی از سوی حکومت طالبان در این ولایت‌های مختلف در حال برگزار